انسان هست که زمینه رو برای سلطه شیاطین جن بر انسان فراهم میکنن. امام صادق علیه السلام فرمودن نگاه به نامحرم تیر مسمومی از تیرهای شیطانی که بر قلب انسان مینشینه. این از این راه شیطان میاد تو قلب انسان است، از راه این گناه و این هوای نفس که میگه به نامحرم نگاه کن. پس یکی از عوامل هوای نفس انسان هست که در واقع ستون پنجم شیاطین بیرونه، چنانکه شیطان بیرون هم ستون پنجم هوای نفس ما هستن، این دوتا همکار همن، دست به دست هم انسان رو شیطانی میکنن. وقتی که انسان پاسخ مثبت میده به اون شیطان بیرونی، حالا به تعبیر امام صادق تو قلب خودش راش میده، یا آقا منو فرمودن که شیطان میاد تو نفسش تو سینه شما تخ میذاره، چوجه میکشه، بعد دیگه این وجود میشه وجود شیطانی، وجودی که شیطان اومده تو وجودش پر شده.
بله.
پس یکی نفس اماره هست، دوم وسوسه های شیاطین جن و انس، هر دو، یک دوست بد که از جنس انسه انسان رو شیطانیش میکنه، وسوسه هایی که داره، و یه رسانه شیطان که از زبان شیطان سخن میگه. اون حدیث امام جواد علیه السلام که من اصحای لا ناطقن فقط عبده، فا این کان ناطقو ینطق عن الله فقط عبد الله، و این کان ناطقو ینطق عن لسان ابلیس فقط عبد ابلیس. وقتی که این به رسانه ابلیس داره گوش جان سپرده، این شده مطیع ابلیس.
بله.
شده همراه ابلیس، شده برده و بنده و عبادت
گره. بله
ابلیس. خب اینا میشن علل و عواملی که انسان شیطانی میکنن. بله گناه همی که از عواملشه، که همون حدیث امام صادق علیه السلام مطلب رو کاملا نشون میده. امام باقر فرمودن وقتی انسان گناه میکنه یه لکه سیاهی بر قلبش مینشینه، اگر توبه کرد پاک میشه، اگر نه گناه بعدی لکه بعدی، تا اینکه قلب کلا سیاه میشه دیگه، اون انسانیت انسان از بین میره، انسان میشه شیطان. علل و عوامل متعدده، یکیش همون شیاطین جن و انسن که انسان رو به شیطان تبدیل میکنن.
بله جناب استاد، یاد بخشی از پیام رهبر عزیزمون افتادم که در مورد رسانه‌های معاند نکته رو مطرح فرمودن که یا نبینید یا نشنوید، یا اینکه اگر میشنوید حتما با دیده بدبینی بهشون توجه داشته باشید. همینطور چند روز اخیر به نظرم خیلی کاربرد این پیام رهبر عزیزمون هم خودش رو در نشون میده که چقدر دشمنان دارن بر علیه کشور عزیزمون ایران اسلامی توطئه میکنن، حرفای مختلف رو میزنن، سناریوهای مختلف رو میچینن که بخوان کشور ما رو از هم بپاشونن، این اتحاد مقدس رو از ما بگیرن، که به لطف خدای متعال با بصیرتی که مردم عزیزمون دارن موفق نخواهند شد. خب بریم به سراغ باقی سوالات. شنوندی عزیزی گفتن که اگر کسی بگه که امام زمان رو میشه نقد کرد، آیا ناسبیه؟ این سوال ایشونه که به نظرم برای مقدمه خوبه که در مورد ناسبی هم توضیح بدید که اصلا مفهوم ناسبی چیه، که بعدش ربطش رو هم برام بفرمایید.
ناسبی یعنی کسی که نسب دشمنی و کینه و کدورت بر علیه اهل بیت و یا پیروان اهل بیت، نسب یعنی کاشتن و اقامه کردن، و ناسبی کسی است که دشمنی و کینه و اون بغض و قیز و غضب رو بر علیه اهل بیت علیهم السلام یا پیروانشون، که من میگم یا پیروانشون، تو اصول کافی یک فصلی داریم، چند تا حدیث داریم که امام میفرماید که ناسبی کسی نیست که بخواد بر علیه اهل بیت دشمنی کنه، با آشکار کنه که من دشمن اهل بیتم، چون نیست که از قبولشون نمی کنه.
آره دیگه،
بگر ما دشمن اهل بیت،
موضعش مشخص باشه جلوش
موضعی نمیشه، هم قبولش نمی کنه. بله. میگه دنبال کارت اهل بیت پیغمبر رو، تو دشمن اهل بیتی؟
بله.
بعد فرمون نه، ناسبی کسیست که با پیروان اهل بیت دشمنی کنه.
آها.
که من تو تعریف گفتم که
بله
اهل بیت یا دشمنان اهل بیت، چون تو این روایت میگه کسی هم که بر علیه پیروان اهل بیت دشمنی میکنه، اینم ناسبیه. چون امام فرمود اونا که جرات نمیکنن که بخوان بر علیه خود اهل بیت
موضعشون مشخص مطرح بکنن.
آره.
میان با پیروان،
اگه با پیروان اهل بیت دشمنی کردن، اینها میشن ناسبی.
درست.
این تعریف ناسبیه.
بله.
اما به مصداقی که معرفی کردن، نه، این در واقع این شخص ناسبی نیست، جاهله. این نفهمیده که نقد امام یعنی تناقض.
چطور استاد؟
چون امام باید معصوم باشه دیگه.
بله بله.
وقت کسی که معصومه دیگه نقد یعنی چه؟
یعنی ایرادی از تو کارش خود در بیاری بیرون.
اگه ایراد بگیریم پس اسمش رو قبول نداره.
درسته بله.
پس این در خودش تناقض دیگه.
تناقض میشه.
که انسان بخواد معصوم که خطا ناپذیره، قولش یعنی گفتارش، کردارش، تقریرش، سکوتش، همش عین حقه، ما خودمون نقدش کنیم بگیم نه شما اینجا اشتباه کردی.
میگم ما از امام بیشتر میفهمیم.
اون یک و دو این که دیگه ما اسمت رو گذاشیم کنار.
بله.
چون فرض اینه که این خطا ناپذیره.
بله.
بعد ما میگیم تو خطا کردی.
درست.
نقد اینه دیگه، معناش اینه دیگه.
این چون جهل میفرمایید ریشه این نوع
اینو باید به حساب جهل و نفهمیشون گذاشت. نه به حساب ناسبی بودنشون. آه. چون این اتفاق افتاده گاهی بعضی از این روشنفکر نماهای ما حتی ممکنه که در لباس روحانیت هم باشن ولی از اون جهل میگن که معصوم هم میشه نقد شه. نمیفهمه که معصوم میشه نقد، قابل نقد باشه دیگه معصوم نیست. شما دارید ریشو کوسه و ریشپن رو میگه این شخص هم کوسه هم ریشپن. اگه کوسه که دیگه ریشپن نداره، ریش نداره که بخواد پهن باشه یا غیر پهن باشه. بله این از روی جهله نه از روی نسب، چون نسب ناسبی بدتر از کافره، حکمش بدتر از کافره.
بله بخیر سعی کنیم که اینقدر سریع دفع نکنیم.
آره
آره یکم سعی کنیم تمارز بکنیم، سعی کنیم اغماز بکنیم، نبینیم اگه هم هست بگیم که نیست ان شاء الله، مگر اینکه واقعا بخواد این کار انجام بده.
بس شده حساب جهل باید گذاشت،
جهل می‌ذاریم. خیلی خوب، متشکرم از شما جناب استاد محمدی شاهرودی عزیز. ساعت 16:36 دقیقه است و شما همچنان پرسمان اعتقادی رو به صورت زنده از رادیو معارف میشنوید.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بو، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
هم عشق به صحن آسمان نزدیک است، هم لطف خدا به عاشقان نزدیک است. وقتی به زیارت آمدی میبینی این در به حریم آسمان نزدیک است. مبارک باشه انشاءالله بر همه شما گرانقدران، مردم عزیز و شریف ایران زمین، ولادت با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام. انشاءالله که به زودی زود زیارت با معرفت حضرت نصیب همه آرزومندان بشه. برنامه زنده پرسمان اعتقادی رو از رادیو معارف میشنوید در عصر چهارشنبه 9 اردیبهشت ماه و در خدمت جناب استاد محمدی شاهرودی هستیم و از نکته‌های ارزشمند ایشون در پاسخ به سوالات شما گرانقدران استفاده میکنیم. جناب استاد با شماره 0992 چهار شماره آخر 7310 نوشتن که در هفته روزها هر موقعی که سر خاک اموات و مادرم بروم آیا ایشون من رو میبینه که این که من اومدم کنار مزارش و براش قرآن میخونم؟ این سوالیه که شنوندی عزیز پرسیدن که آیا اموات هم میتونن کارهایی که ما براشون انجام میدیم و رفتنمون در مزار رو ببینن یا خیر؟
بله در روایت داریم که وقتی زیارت اهل قبور که میرید اونها متوجه میشن و خوشحال میشن، با شما انس میگیرن و انس خیلی زیادی میگیرن و خیلی خوشحال میشن که مثلا فلان فرزندشون یا فلان برادر خواهرشون یا فلان دوستشون اومده به زیارتشون. وقتی هم که انسان میخواد بره جدا بشه ازشون، یه حالت استیحاش و دلتنگی بهشون دست میده که این حالت دیگه داره میره از پیش ما. از این روایت برمیاد که بله اونا متوجه میشن اصولا عالم برزخ چون احاطه داره به دنیا، اونا امکان آگاهیشون از ما خیلی بیشتره. چون دنیای ما با همه طول و عرضش به منزله رحم عالم برزخ حساب میشه. اونها که در اون عالم هستن خب طبیعی است که بهتر و امکانات و ظرفیت وجودیشون بیشتر از ما هاست برای فهم و برای علم، اما خب این ظرفیت هم و هم فرق میکنه. اونایی که ظرفیت بیشتری دارن امکانات براشون بیشتره، هم دید و بازدید خودشون، زیارت خودشون با هم، هم اطلاع و اشرافشون نسبت به دنیا بر حسب مقامشون کم و زیاد میشه. هرچه مقامشون بالاتر بره، اون ظرفیت وجودشون، سعی وجودشون بیشتر باشه، به همون میزان امکان آگاهیشون و امکان ارتباطشون بیشتر
میشه. بسیار خوب. جناب استاد چمدی، بعدی که میخوام سوال براتون از ایشون بخونم، اشاره کردم یکی از آیات قرآن کریم که هر مصیبتی که به سرتان می آید به خاطر اعمال خودتان است. خواستن که در مورد این توضیح بدید و در ادامه هم این سوال مطرح کردن که با توجه به همین آیه و اینکه هر بلایی، هر مصیبتی که به ما بیاد به خاطر اعمالمونه، آیا اینکه کودکان کوچک هم بیمار میشن به خاطر گناهانشونه یا به خاطر چیز دیگه ایه؟
اون آیه قرآن که ما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، هر مصیبتی که به سر شما میاد به خاطر کار خودتون هست و تازه خیلیش هم خدا ندیده گرفته و خیلیش هم خدا گذشت کرده، یه قضیه طبیعیه رو بیان میکنه. طبیعتا از طرف خدا انسان نبود انتظار هیچ درد و رنج و بیماری و فقر و جهل، اینها هیچ اصلا از طرف خدا نیست، اینها ماهیتشون ماهیت عدمیه. این برمیگرده به ماهیت خود انسان، محدودیت خود انسان، چون خداوند واجب الوجوده و اون چیزی به خدا نسبت داده میشه وجوده، نوره، هستیه، نه نیستی. نیستی به خدا نسبت داده نمیشه. بیماری نیستیه، مرگ و میر اینها نیستیه،
نبودن سلامتی، نبودن حیات،
نبودن حیات، نبودن ثروت، نبودن علم، اینا همش ماهیت عدمی داره، برای اینها به خدا نسبت داده نمیشه. قضیه هم قضیه طبیعیه هست، نه قضیه کلیه مثلا که دیگه استثنا نداشته باشه. یه نکته. نکته دوم این که نمیگه که به خاطر گناه همون خود شخصه. یه روایت از امام صادق داریم که فرماید که من یموتو به ذنوب اکثر و من یموتو بالآجال و من یعیشو بالاحسان اکثر و من یعیشو بالاحسان اکثر و من یعیشو بالاعمار. کسانی که به سبب گناه میمیرن بیشتر از کسانی که اجلشون رسیده، یعنی اگه 100 نفر مردن 70 نفر یا بیشترشون به سبب گناه مردن، 30 نفر یا کمترشون اجلشون رسیده بودن مردن. یعنی چه؟ یعنی خودش گناه کرده؟ نه، گناه اینا رو کشته.
فرق میکنه.
بله. گناه دیگه اصلا طرف رو مثلا فرضون نتانیاهو اومده اینا رو کشته،
گناه دیگریه،
گناه او باعث کشتن اینها شده، باعث مرگ اینها شده، اون ظالم اومده این کار کرده، یا اون گناهکاری که گناهان خلاف عفت عمومی رو انجام میده اون باعث جوان مرگی میشه. گاهی دهان خودشو میگیره، گاهی هم دهان دیگران رو میگیره. بنابراین نمیگه که هر کس که مرده حتما گناه کرده که مرده، میگه گناه اونو کشته، حالا گناه خودش یا گناه دیگران. کودک هم اینطور، قطعا کودک گناه نداره، چون تا انسان به سن بلوغ نرسیده که گناه معنا نداره براش. کودکی هنوز به سن بلوغ نرسیده پاک پاک گناهی نکرده، اما گناه دیگران باعث مرگش شده و ممکنه علل و عوامل دیگری هم باشه.
بسیار خوب، متشکرم. جناب استاد، در مورد این تجمعات شبانه‌ای که الحمدلله توی اقصا نقاط کشورمون داره با شور و الحمدلله با شعور انجام میشه، ما از زبان شما و دیگر بزرگان زیاد شنیدیم که نباید نسبت بهش بی تفاوت باشیم. شنونده محترمی در مورد همین فرمایش سوالی رو مطرح کردن که اگه به دلایل محکم و درست ما نتونیم توی این تجمع‌ها و توی خیابون‌ها و میادین حاضر بشیم، توی منزل چه کار بکنیم؟ چه عملی رو انجام بدیم که بتونه جایگزین حضورمون در خیابان‌ها بشه؟ خودشون هم یک نمونه رو گفتن که آیا خوندن سوره فتح و دعاها میتونه تا حدی جبران عدم توانه شرکت در تجمعات خیابانی رو بکنه یا خیر؟ و بعد از پاسخ به این سوالم لطفاً بفرمایید که آیا کارهای عملی و کاربردی دیگه هم وجود داره که بتونه جایگزین باشه یا خیر؟
اولا که از خونم که همون که نیت انسان این باشه که من حتما تو این تجمع شرکت کنم، اون به حسابش نوشته میشه، نیت المؤمن خیر من عمله. پیغمبر فرمودن نیت مؤمن بهتر از عملش. اگر نیت صادقانه داشته باشه که من اگر مشکل نداشتم حتما شرکت میکردم، به حسابش نوشته میشه. نکته دوم که خب میشه کمک کرد انسان، کمک های مالی، فرهنگی، تبلیغاتی، عرض کنم که و به راه مختلف، حالا خودش باید امکاناتش رو بسنجه ببینه که قدمن قلمن حالا فضای مجازی فضای حقیقی خیلی از جهان سامن خیلی از جهان سامن میتونه کمک کنه، فرقی نمی کنه. یه عده تو خط مقدمن اومده تو میدان یه عده هم باید اینها رو حمایت کنن. الان مثلا تجمعات انسان میبینه شب همطور تجمعات از راه های مختلف حمایت میشن، حمایت میکنن از اینها. مثلا فرض کنم گاهی خودشون هم هستن، گاهی هم حالا جوک درست کرد و میگفت که اون رسانه های دین ستیز و ضد انسانیت و دروغگو، دروغگو بهترین تعبیری که میشه در اونا، گفتن که تو این تجمعات پول میدن. گفت من آمدم اینجا فلان چیز آوردن، اون کارتون آوردن، گفتم برای اینجا پول بده. اون بعد میگفت من آمدم اینجا، حالا که الان دارم میرم نمیدونم 3500 من چقدر دادم،
کلی هم هزینه کردم.
خب اینا خیلی خوبه، در واقع انسان ثوابش چند برابر میشه.
بله.
چون بعضی هستن که حاضرن از جان بگذرن و از پول نگذرن.
نمیگذرن بعضی ها. بله اینم هست.
به هر حال میشه از راه های مختلف شما میتونید کمک فکری بکنید، کمک مالی بکنید، کمک رسانه‌ای بکنید. هر اون ما امکان از شما رو خبر نداریم، این خبر داشتیم میگفتیم شما را این راهتون هست.
بله.
خودتون بررسی کنید به هر شکلی که انسان کمک کنه. تو قرآن هم داریم که یقاتلونه به اموالهم و انفسهم، هم با مال انسان میتونه بجنگه هم با جان میتونه بجنگه.
درست.
الان در زمان ما جنگ فرهنگی مقدم است بر جنگ نظامی، یعنی اثر و برد جنگ فرهنگی، این جنگ نرم خیلی خطرناکتر از اون جنگ سخت. اونجا دشمن مشخصه، دوست مشخصه، انسان اینجا خیلی سخته. کسی که توانایی داره بیاد تو این جنگ نرم شرکت کنه و مجاهده به تمام معناست. حدیث از امام صادق علیه السلام داره میفرماید که علما و شیعتنا مرابطون فی ثقل الذی یلا ابلیس عفاریتو، و بعد در ادامش داره که الا فمن انتسب نفسه لذلک افضل من الف الف مجاهد. مجاهدی که در مرزهای جغرافی داره میجنگه، این یک نفر از یک میلیون مجاهدی که در جنگ‌های در مرزهای جغرافی سینه به سینه دشمن داره میجنگه وضعیتش بیشتره. بعد فرمود چون این از دین شیعیان ما داره دفاع میکنه، اون از بدنشون داره دفاع میکنه، از خاکشون داره دفاع میکنه. انسان میتونه تو این جبهه فرهنگی شرکت کنه که یک نفرشون از یک میلیون نفر اونایی که در خط اینا. راههای مختلف هست که حالا این حدیثو دوستان سرچ کنن بعدن پیدا کنن، همین که من گفتم علما و شیعتنا مرابطون. آره که اونجا میفرماد که یک نفرشون افضل از الف الف مجاهد، یک میلیون مجاهدی که بخوان چیز باشن. راه ها مختلفه که باید خود انسان بررسی بکنه ببینه که
به شرایط خودشون میخونه. بله و الحمدلله جناب استاد ما توی خیابان شبا داریم میبینیم هر کس از هر روشی میتونه داره خدمت میکنه.
بله.
از سن و سال هم واقعا نمیشناسه هر کس. مثلا من دیدم یک فرد محسنی که خودش با دستخط خودش روی کاغذ نوشته، پلاکارد گرفته و داره حرفش رو به مسئولین و به مردم داره میزنه. تعبیر
اینه که از این تجمعات اینه که این انسان احساس میکنه که تو بهشته.
ماشی.
این جمع ها که هست
فضا بسیار جذاب،
فضا فضا بهشتیه.
الحمدلله
واقعا اینجوری ها.
خدا رو شکر
از عنایت خدا
همه خالصا مخلصا اومدن توی کار. خدا
بله خدای ملت مبعوث کرده به تعبیر امام شهیدمون و حقیقت همینه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردیم از نکته های شما و خدا رو شکر میکنیم جناب استاد محمدی شهردی عزیز که نکته های شما مورد استفاده و مورد لطف الحمدلله شنونده خوبمونم قرار گرفته. الان همکار خوبم یکی از پیامک ها روی مانیتور گذاشته که تشکر کردن از شما بابت نکته هایی که فرمودید و تاکید کردن که ما حاج آقای محمدی شهردی رو خیلی دوستشون داریم. حتی الله حفظشون کنه، تمام سخنان ایشون مثل نور بر قلب انسان می نشینه چون حرفشون حرف قرآن کریم و حرف حق. انرژی روحانی مثبت ایشون رو کاملا دریافت میکنیم با شنیدن صداشون از رادیو و تشکر کردم بابت این فرصت غنیمتی که الحمدلله توی این برنامه فراهم شده که بتونن از نکته های شما استفاده بکنن. خیلی متشکرم از آقای مظاهری عزیز.
من عرض میکنم دوستان که همونطور که شما فرموده این از بنده نیست، از خود اسلامه. این حرف همون فرمایش امام رضا که دیروز براتون خوندم، امام رضا فرمود که رحم الله امرئن احیا امرنا.
بله.
رحمت خدا بر اون کسی امر ما رو احیا میکنه. اون عبدالسلام حروی همون ابوالسلط اصطلاح گفت چگونه چطور از امام پرسید چطور؟ فرمود یتعلم علومنا و یعلمها الناس فإن الناس اذا علموا محاسن کلامنا لطب اونا. مردم زیبایی های کلام رو همش زیباست.
بله
اول جلسه عرض کردم
فرمودید
روششون، گفتارشون، ظاهرشون، باطنشون، از هر حس که انسان نگاه میکنه، از منظر عقل نگاه میکنه، از منظر علم نگاه میکنه، از منظر دل، از هر زاویه که نگاه میکنه زیباست. پس ما این زیبایی ها رو بذارید به حساب اهل بیت علیهم السلام.
خدا به شما خیر بده که این زیبایی ها رو دارید به گوش و قلب ما مینشینید. الحمدلله. و ما هم تشکر میکنیم از ایشون و از تمام عزیزانی که نظراتشون رو به شماره 3162 و 3553 برای ما پیامک میکنن.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و 3553 رو یک بار دیگه خدمتتون یادآوری میکنم. لطفا حتما تلفن و پیامک رو استفاده بکنید و سوالاتتون رو برای ما بفرستید. ساعت 16:50 دقیقه است و کمتر از 10 دقیقه برای استفاده کردن از زمان و حضور ارزشمند جناب استاد محمدی شاهرودی در اختیارمونه. پس بدون معطلی میریم به سراغ سوال بعدی. جناب استاد شرمندی عزیزی نوشتن که رهبر شهید انقلاب فرمودند هر کسی که جمهوری اسلامی رو به هر شکلی نصرت بکنه ان تنصر الله هست، خدا را نصرت کرده است. آن وقت در جوابش خدا هم شما را نصرت می کند. پرسیدن که ما چطور می تونیم این موضوع رو به نصرت و یاری خدا ربطش بدیم؟ اصلا منظور از نصرت خدا چیه و مگه خدا نیاز به نصرت و یاری ما داره؟ بفهمید استاد.
دو نکته هست. نکته اول این که آیا نصرت جمهوری اسلامی و دفاع از جمهوری اسلامی این نصرت دین خداست که نصرت خدا باشه؟ پاسخش مثبته.
بله.
شما اگر بررسی کنید خواهید دید که بعد از اون 10 سال تقریبا حکومت پیامبر و کمتر از 5 سال حکومت امیرالمومنین و کمتر از 6 حکومت امام مجتبی علیه السلام که 15 سال خورده میشه، دیگه ما حکومتی که خدا قبول داشته باشه، اسلام قبول داشته باشه و بشه از منظر قرآن و احادیث معتبر و عقل، مخصوصا تاکید میکنم عقل، بشه ازش دفاع کرد، نداشتیم تا این انقلاب ما و این نظام ما. یعنی این حکومت 47 ساله تنها حکومتی است بعد از صلح امام مجتبی علیه السلام که در جهان اسلام میشه بهش گفت حکومت دینی، حکومت اسلامی، حکومت خدا، چون حکومت مال خود خداست. ان الحکم الا لله. و در واقع بهش ما یک شاخص توحید افعالی داریم به نام توحید در حاکمیت و ملکیت. آها. نه مالکیت،
ملکیت.
ملک ناس خداست. ملک و پادشاه و حاکم خداست. این حکومت پیامبر منتقل میشه که یادآور نجعلنا که لناس خلیفه فحکم بینهم و به پیامبر منتهی میشه در زمان بعد از پیامبر به امام منتهی میشه، در دوران غیبت به فقیه جامع شرعت منتقل میشه با دلیل پراوانی که داره. حالا اگر ما انشاءالله حیاتی باشه و وسیلت فقیه برسیم در ادامه بحث امامت اونجا مفصل صحبت خواهیم کرد. بنابراین این حکومت، حکومتیست که خدا قبول داره، تنها حکومتیست که اسلام قبول داره، پس میشه حکومت الهی، میشه حکومت دینی، حکومت اسلامی به تمام معنا. دفاع از این حکومت یعنی دفاع از اسلام، دفاع از دین خدا. ان تنصر الله معناش اینه که ان تنصر دین الله، اگر شما از دین خدا، دین خدا رو نصرت کردید،
خدا رو نصرت کردید،
خدا رو نصرت کردید و اگر شما دین خدا رو نصرت کردید، خدا رو نصرت کردید، خدا هم شما رو نصرت خواهد کرد. پس منظور از نصرت خدا نصرت دین خداست. اما اینکه خدا نمیتونه، چرا؟ نکته بعدی اینه خدا میتونه، ولی خدا هم کارها رو با سبب انجام میده. امام صادق فرمودن اول الله ان یجل اشیاء الا به اسبابها. خدا بنا ندارش کارها به جریان بیفته مگر از طریق اسباب خودش. مردم، کسانی که جمهوری اسلامی رو به وجود آوردن، انقلابیون قبل از پیروزی انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب، شهدایی که در این راه جانشون رو فدا کردن، اینها اسبابی هستن که خداوند برای تحقق این نظام برانگیخته، مبعوث کرده. امروز هم مردمی که این نظام رو حفظ میکنن اینا سببن و خداوند بنا نداره که بخواد کارش بی سبب و گفته‌ای باشه. اگر ماها نباشیم، ما این توفیق رو نداشته باشیم، خودمون محروم کنیم، خداوند اسباب دیگه برخواهد انگیخت.
بله، خدا که منتظر ما نمیمونه.
بله، به هر حال خدا دین خودش رو حفظ میکنه.
بله،
انا نحن نزلنا الذکر و انا له
حافظون.
منتها این حفاظت خدا با سببه. اگر ما شدیم سبب حفظ، خب خوش به حال ما و خوش به حال
که مفید ملت بودیم توی مسیر الهی،
که تا حالا ملت ما این
خودشون ماشاءالله درخشان وارد شدن، خدا رو
این توفیقو داشتن. اگه خدا رو نکه خودمون محروم کردیم، دیگران برانگیخت خواهند شد و این بعثت ادامه داره. خداوند مبعوث میکنه افراد رو. این حرف رهبر شهیدمون به معجزه شبیه تره، چرا کلمه مبعوث رو به کار برد.
بله،
ده ها کلمه دیگه اینجا میشد جای مبعوث، هم تو روایت کلمه مبعوث رو داریم و همین که خدا این کار رو انجام، خدا مبعوث میکنه، اینا سببن. بنابراین ما اگر دین خدا رو یاری کردیم، از دین خدا دفاع کردیم، چه دفاع از نظام، دفاع از دین خداست و از اوجب واجباته. از اوجب واجبات اگه این کار رو کردیم، اون وقت اون سبب ماییم. اگر نکردیم، خودمون رو محروم کردیم و خداوند اسباب دیگری رو مبعوث میکنه،
جایگزین ما خواهد شد. خیلی متشکرم از شما جناب استاد شاهرودی عزیز.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسیار خوب، در دقایق پایانی برنامه هستیم جناب استاد و این آخرین سوالی است که فرصت دارم از شما بپرسم. انشالله که شنونده عزیز کنم به پاسخ سوالشون برسند. آقای اکبری از ساری این سوال رو فرستادن که این که توصیه به قرائت روزانه حداقل 50 آیه شده، آیا قرائت مستمر روزانه چند سوره مثل یاسین کفایت از این توصیه میکنه یا خیر؟
ظاهرش اینه که انسان این 5 آیه رو بخونه که قرآن ختم بشه، چون خواصی تو هر آیه از آیات قرآن هست.
بله.
که انسان اگه بخواستش محروم کنه فقط یه سوره رو بخونه، مثلا یه ویتامین خیلی عالی، یه غذای خیلی عالی رو مرتب انسان بخوره، خوبه، خیلی عالی است.
بله حتما خوبه، ولی جایگزین دیگر
نمیشه. بنابراین ما توصیه میکنیم که از اول قرآن شروع کنن و این 50 آیه رو، هم تو 50 آیه بخونن، البته 50 آیه حداقلش، من گفتن تا 500 آیه هم تو روایت داره، بخونن تا به همه اون ویتامین ها و همه اون فایده هایی که در خود قرائت قرآن، فایده که به چشم انسان داره، به قلب انسان داره، به ثوابی که برای انسان هست، فایده هاش خیلی زیاد هست. برای اینکه به همه فایده ها برسن، همون 50 آیه از اول قرآن شروع کنن بخونن تا آخرش و ختم کنن قرآن رو. ختم قرآن مهمه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. و سوال بعدی رو هم بپرسم از شما، الحمدلله کمی به اون فرصت دادن. اینکه آیا حتما باید نماز استغاثه رو زیر آسمان بخونیم یا اینکه نه توی منزلم میتونیم این کارو انجام بدیم؟ بفرمایید.
تو منزلم میشه خوند. سوره فتح یا سوره نصر هم واجب نیست که برای خوندن این نماز حتما اون سوره ها باید خونده بشه. هر سوره که دلشون بخواد میتونن بخونن.
بله،
بهتر اینه که دعاشو بلندشن بیستن، چون اسم امام زمان برده میشه و با امام زمان داره صحبت میکنه، احترام بله. کنن بلندشن بیستن و آن دعا رو بخونن. اگر دست جمعی هم باشه خیلی خوبه. نه اینکه نماز به جماعت بخونن که باطله. نماز مستحبه.
اما
فرادا بخونن، منتها با هم بخونن. دعا رو با هم بخونن. آثار و برکات فراوانی داره، فرق نمیکنه. تو خونم میشه خون، تو مسجدم میشه خون. اینا در واقع محسناتی است که برای این اعمال گفته شده. یعنی مثلا فرض کن اون انرژیشو بیشتر میکنه،
یه صدشه به تعبیر دیگه، و اگرم ممکن میشه 80-90 یا کمتر بیشتر باشه. خیلی متشکرم جناب استاد محمدی شاهرودی عزیز، بسیار استفاده کردیم از نکته های شما. امیدوارم که شنونده محترم هم به پاسخ سوالاتشون رسیده باشن و اگر نکته باقی نمونده از حضورتون مرخص میشیم.
التماس دعا داریم.
زنده باشید. متشکرم. و همینطور از شما شنوندگان محترم بسیار متشکرم که وقت گذاشتید و برنامه رو شنیدید. لطفاً به 3162 هم زنگ بزنید، پیامک بفرستید و حتما نظراتتون رو در مورد این برنامه به همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام بکنید. تا هفته آینده سه شنبه ساعت 16 التماس دعا و خدا یار و نگهدارتون.
تو پروردگار زمین و زمان.